أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. بسیار خرسندم از اینکه در جمع علما، اندیشمندان، صاحب نظران و دغدغه‌مندان جهان اسلام هستم و صمیمانه تشکر میکنم از مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، از برادر عزیز و پرتلاش و مجاهدمون آقای دکتر شهریاری و همکارانشون برای تشکیل این نشست اثرگذار در موضوع بسیار مهم بیداری اسلامی و فلسطین. مجمع تقریب فلسفه تشکیلش برای ارتقاء سطح آشنایی مذاهب و صاحبان نظر در مذاهب مختلف با یکدیگره، برای افزایش اطلاعات و علم افزایی در این حوزه و کارکرد دوم مجمع تقریب عبارت است از ارتقاء احترام متقابل مذاهب نسبت به یکدیگر و کارکرد دیگر این مجمع عبارت است از تحکیم اخوت اسلامی بین صاحبان اندیشه و صاحب نظران در مذاهب مختلف و نهایتاً تشکیل امت واحده و امت اسلامی، که این امت اسلامی میتونه برکات و نعمتهای بسیاری رو داشته باشه برای جهان بشریت و برای تک تک اجزای امت اسلامی، صاحبان مذاهب و عالم، و نوید بدهد برقراری عدالت رو برای بشریت. از مهمترین، یا با دقت بگوییم مهمترین مسئله امت اسلامی امروز، مسئله فلسطینه. امام رضوان الله تعالی علیه، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، فرمودند مسئله فلسطین مسئله اول جهان اسلامه و آزادی قدس شریف موضوع اهم و دارای اولویت جهان اسلامه و این اجتماع برای پرداختن به مهمترین مسئله جهان اسلام که مسئله فلسطین باشد بسیار حائز اهمیته، که موضوع مشترک بین همه مذاهب، همه فرقه ها و همه گویش ها در جهان اسلامه و امروز مسئله فلسطین تبدیل شده از مسئله اول جهان اسلام به مسئله اول جهان بشریت، مسئله همه انسان ها شده، موضوع اجلاس و نشست، موضوع بیداری وجدان های بشری است. همه وجدان های آزاد جهان امروز متوجه مسئله فلسطین و مظلومیت و اقتدار فلسطین و فلسطینیان شده. پرداختن به مهمترین موضوع جهان اسلام و جهان بشریت از دیدگاه صاحبان اندیشه و فرهیختگان اهمیت بسیار دارد، از این حیث که ابتدا تحلیل درستی ما نسبت به موضوع فلسطین داشته باشیم. اگر بخواهیم تجلیل کنیم از مقام شهیدان و ایثارگران و جانبازان و جریان مقاومت، ابتدا باید تجلیل ما مبتنی بر یک تحلیل درست و واقعی از موضوع فلسطین باشه. نظام سلطه با مدیریت امریکایی ها و انگلیسی ها در یک تفکر و یک نقشه شیطانی تصمیم گرفتند برای اشغال سرزمین فلسطین 75 سال قبل، و در این اشغال قتل‌ها، ویرانی‌ها و ظلم‌ها و تعدی‌های بسیاری کردند بر مردم فلسطین و مردم منطقه. بسیار ظلم کردند، ظلم‌های بسیاری نسبت به مردم مظلوم و مقتدر فلسطین انجام شد و مقاومتی هم از ناحیه مردم فلسطین و مردم لبنان و مردم منطقه انجام شد در سوریه و همه کشورهای اطراف. دو نگاه نسبت به موضوع فلسطین بود، یک نگاه، نگاه مقاومت و ایستادگی، و دوم نگاه سازش و کوتاه آمدن در مقابل این ظلم و این تعدی. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قضایه در تاریخ اتفاق افتاد که فرصتی نیست که من همه اون زوایا و اون چه که اتفاق افتاد در سرزمین فلسطین عرض بکنم، اما اون چه ما سراغ داریم آن است که مردم فلسطین همواره نگاهشون نگاه ایستادگی در مقابل ظلم و ایستادگی در مقابل ستم و تعدی بوده، با فراز و فرودهایی که برخی جریانات سیاسی در فلسطین داشتند. اما اون چه که ما شاهد اون هستیم آن است که جریان سازش یا تفکر کنار آمدن جواب نداد، به نحوی که اون چه سازمان آزادی بخش فلسطین دنبال میکرد یا برخی از جریانهای سیاسی، اون نشستن پای میزهای مذاکره و تن دادن به قراردادهایی مثل قرارداد کمپ دیوید، شرم الشیخ یا قرارداد اسلو. دلیل این که قراردادها و جریان سازش نتوانست کاری رو پیش ببرد آن بود که طرفها به هیچ عنوان به میثاق و پیمان پایمان نیستند. انهم لا ایمان لهم، میثاق شکنند، به هیچ عنوان نمیشود با اونها پیمان بست چون به پیمانها و میثاقها وفادار نیستند. از ویژگی جریان سلطه و جریان ظالم و ستمگری که امروز بر جهان داره ظلم میکنه، بر بشریت ظلم میکنه و تواقیت و فرائنه، آن است که اینها به پیمانشون وفادار نیستند، پیمان شکنند.
به هیچ کدام از قراردادهایی که شاید بیش از 400 بیانیه، مصوبه، قطعنامه در سطح بین المللی وجود داره که رژیم غاصب و ظالم اسرائیل همه اینها رو نقض کرده. هیچ کدام از مصوبات سازمانهای بین المللی رو رژیم غاصب بهش پایبند نبوده. تفکر و جریان ایستادگی و مقاومتی که در لبنان شکل گرفت، در فلسطین شکل گرفت، در سوریه شکل گرفت، در عراق شکل گرفت، در یمن شکل گرفت و در جای جای جهان اسلام، تفکری بود که در مقابل زیاده خواهی و ظلم و در مقابل این تعدی راه فقط مقاومت و ایستادگی است، راه دیگری وجود نداره. اگر جریان ظالم منطق رو، گفتگو رو، مذاکره رو برنمیتابد، تنها منطق در مقابل او قدرت و ایستادگی و مقاومته. خب اون چه که اتفاق افتاد اون بود که این مدت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نگاه به اون چه که در ایران اسلامی به دست توانای امام واقع شد، اون ایستادگی ملت ایران در مقابل امریکا، در مقابل غربی ها، در مقابل حکومت دست نشانده اونها در این سرزمین بود، یعنی حکومت ستمشاهی پهلوی بود. این جواب داد، مقاومت و ایستادگی ملت ایران جواب داد. اون چه در فلسطین واقع شد اون بود که در مقابل رژیم صهیونیستی جنگ 33 روزه، 22 روزه، 8 روزه، 2 روزه و امروز 100 روزه پاسخ داده. اگر ما بخوایم تحلیلی از میدان بدیم، باید گفت همین امروز پیروز میدان فلسطین است و شکست خورده این میدان رژیم صهیونیستی و حامیان او هستند. این تحلیل تحلیل درستی است، یعنی به هیچ کدام از اهدافش رژیم صهیونیستی نرسید. اما در این رابطه اون چه که اهمیت داره این که بدانیم برخلاف اون چه که در ذهن برخی کردند که 7 اکتبر آغاز این نبرد بوده یا آغاز این جریان بوده، اینطور نیست. 7 اکتبر تحلیل کردن از وسط موضوع، از میانه راه تحلیل کردن. تحلیل درست این است که ما موضوع فلسطین رو غصب و ظلم و تجاوز به حقوق فلسطینیان 75 سال بدانیم، یا نه اگر بخوایم به این نزدیکی ها برگردیم بگوییم که کرانه باختری که مسلح نبود، ما در همین روزها و در همین اواخر در جریان حاکمیت این دولت غاصب متجاوز جدید در سرزمین فلسطین، ما بیش از 200 نفر شهید داشتیم فقط در کرانه باختری. اینا که مسلح نبودند، اینا که پای اون قراردادی که بعضی ها رفتن امضا کردند و بعد الان امروز معلوم شده بر همگان روشن شده، هم به کرانه باختری روشن شده، هم بر غزه روشن شده، هم بر همه منطقه روشن شده که اینها پلیس مسلح، نیروهای مسلح دست اونها مردمی زندگی بکنن، هر زمانم بخوان به هر خانه مردم فلسطین، به هر کوچه و به هر کوی و برزنی تجاوز بکنن، تجاوزشون ادامه بدن. یعنی اسمشه که حاکمیت از آن فلسطینی هاست، اما حقیقت آن است که چیزی دست فلسطین نیست. نشان داد تجربه که حق با مقاومت هست و آنانی که معتقد به مقاومت و ایستادگی هستند و حقیقتا مردم فلسطین مردم با اراده‌ای که از جنگ سنگ امروز به جنگ با موشک و پهباد ارتقا دادند مبارزشون رو به دست توانای خودشون با ابتکار و خلاقیت خودشون. بله ما بارها اعلام کردیم در سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت از فلسطین و حمایت از گروه های مقاومت در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده است. این رو با آوای بلند بدون لکلت زبان بیان کردیم، باز هم بیان میکنیم. از جریانی که امروز از سرزمین خودش، از خانواده خودش، از هویت خودش داره غیرتمندانه دفاع میکنه، امروز هر مسلمانی، هر انسان آزاده باید از اونها حمایت بکنه. مگر میتوان بی‌تفاوت بود نسبت به مردمی که در جای جهان مورد ظلم و ستم قرار میگیرند؟ اینا باید حمایت بشه ازشون. کسی که دفاع میکنه از خودش، از دینش، از سرزمینش، از خانوادهش دفاع داره میکنه، دفاع مشروع. این رو هم روشن هست، اگر 75 سال قبل سرزمین فلسطین اشغال شد، راه در مورد اشغال اینه: یک، باید به اشغال پایان داده بشه. دو، اشغالگر باید مورد مجازات و کیفر قرار بگیره. سه، باید پرداخت خسارت بکنه. راه اشغالگر اینه. این در همه ادیان، در همه مذاهب اینه. اگر کسی خانه کسی رو گرفت، اشغالگر رو باید بیرونش کرد. یک، مجازات و کیفرش کرد. دو، پرداخت خسارت بکنه و مسئولیت مدنی داره. سه، کدام مذهب و کدام انسان آزاده است به این ما به ازای اشغال معتقد نباشه؟ یک. دوم، ادامه اشغال نه مالکیت می آورد نه مشروعیت. اگر کسی یه خانه کسی رو گرفت، زمین کسی رو گرفت، مدت نه دو سال، 75 سال برش گذشت، آیا ادامه اشغال مشروعیت میاره برای اشغالگر؟ آیا ادامه اشغال مالکیت میاره برای انسانی که اشغالگر و متجاوزه؟ کدام نظام حقوقی در دنیا میپذیرد؟ کدام مکتب حقوقی در دنیا میپذیرد ادامه اشغال مالکیت بیاره، ادامه اشغال مشروعیت بیاره؟ به هیچ عنوان اینطور نیست. ادامه اشغال اشغاله، کیفر اشغالگر بیشتر میشه، خسارت اشغالگر بیشتر میشه. همه نظامات حقوقی در عالم میگن اشغالگر رو باید اخراجش کرد و باید کیفر بشه. خب این هم موضوع روشن. تعجب چطور مسئله به این روشنی که در هیچ نظام حقوقی منکری نیستن، امروز در برخی از مجامع یا بعضی از چهره ها در دنیا مسئله به این بدیهی رو میخوان منکر بشن، سخنان دیگه بر زبان جاری میکنن. و اون چه که جمهوری اسلامی ایران با ابتکار رهبری فرزانه انقلاب امام خامنه ای حفظه الله تعالی بیان کرده، یک اصل مسلم قطعی است. فلسطینی ها هر کدام، هر فلسطینی یک رأی، یهودی باشد، مسیحی باشه، مسلمان باشه، اینا میتونن آینده فلسطین رو رقم بزنن. مسئله ایست قابل دفاع، کاملا دموکراتیک، کاملا دموکراتیک، قابل دفاع. در همه مجامع هم اعلام شده، ثبت سازمان ملل هم رسیده. اما نکته ای که در اینجا بسیار اهمیت داره آن است که اون چه ما ازش سخن میگیم رژیم صهیونیستی است، اما رژیم صهیونیستی هم از جهت تسلیحات، هم از جهت مالی و هم در حوزه سیاسی امریکایی ها و نظام سلطه در عالم دارن حمایت میکنند. و در واقع میتوان گفت که این جریان، جریان نظام سلطه است که بازوی عمل کننده و میدانش اسرائیلی های قاسب هستند. محور اصلی شرارت در دنیا امریکایی ها هستند. ما مسئله رو که امروز برای دنیا روشن شده و وجدان های بشری براشون روشن شده، از خود امریکایی ها و مردم امریکا تا مغرب زمین، آن است که جریان شهادت و ایثار فلسطینی ها نقاب را از چهره نفاق کنار زد و چهره اصلی امریکایی ها و کشورهایی مثل انگلیس و آلمان و فرانسه و دیگر کشورها امروز بر مردم دنیا روشن شد که اینان به ظاهر مدعی حقوق انسانند و در واقع بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا هستند. بزرگترین ناقض حقوق انسان امریکاست امروز در دنیا، که برای انسان و انسانیت ارزشی قائل نیست. اون چی که ارزش قائله منافع نظام سلطه است، منافع خودشون هست. اینو امروز وجدانهای بیدار در عالم خوب متوجه شدند. نکته رو یکی از فضلای قم با استفاده از کتاب فصوص الحکم آقای ابن عربی، با استفاده از اون چه در فصل موسوی آمده است و در فصل قتل کودکان، در کتاب فصوص در بحث قتل کودکان که فرعون تلاش کرد موسی به این عالم پا نگذاره، شکمها بسیار درید، کودک بسیار کشت، اما خداوند متعال اخذ عزیز مقتدر امت موسی را در همین کودکانی که کشته شدند ظالمانه شکل داد و دست انتقام الهی از میانه امت موسی بیرون آمد و به حکومت فرعونی پایان داد. این سنت الهی است. قطعاً اونچه که فرعونیان صهیونیست امروز دارن انجام میدند با کشتن هزاران کودک و مردم بیگناه، قطعاً دست انتقام الهی از همین مردم فلسطین به امت اسلامی بیرون خواهد آمد و رژیم صهیونیستی پایانش قطعی است. پایان رژیم صهیونیستی قطعی است. این سنت الهی است، باور جدی ماست. و از میان همین کودکانی که ظالمانه کشته شدن خداوند متعال دست قدرتش بیرون خواهد آمد. کودک هر کی که ببینه بچه رو قلبش به رحم میاد. کی روی قلب انسان تأثیر میگذاره؟ خدا. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. چی شد که قلبها رو به تسخیر خودش در آورد کودک؟ یه کودک اینجا باشه همه نسبت بهش ترحم میکنن، درسته؟ این قلبها رو چه کسی متوجه کودک کرد؟ خدا. و دست قدرت لایزال الهی اینگونه قرار داد که مادر و پدری که شب در عالم رؤیا و خواب هیچی بیدارشون نمیکنه، اما یه سرفه بچه از خواب بیدارشون میکنه، هم پدر و مادر و هم اطرافیان. چطور شد هزاران کودک ظالمانه کشته شوند؟ این قلبهایی که در دنیا تسخیر شده. بحث شما چیه تو این جلسه؟ بیداری وجدان بشری. راستی چه چیز وجدان بشر رو بیدار کرده؟ شک نکنید اون چه در مورد وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام در زیارت اربعین میخوانیم: بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. اون که امروز از عالم جهل زدائی کرده خون مطهر شهدای فلسطینی و هزاران کودک شهیده. تردید نکنیم. اصلا این سنت خداست که بیدار کنه عالم رو. امروز عالم بیدار شده. غربی و شرقی و شمال و جنوب و آسیا و آفریقا و آمریکا نداره. تمام عالم امروز مسئله شده مسئله فلسطین. فلسطین فقط مسئله امت اسلامی نیست. عبور کرده شده مسئله عالم بشریت. و همه نسبت به فلسطین حساسن. و ما معتقدیم اینکه وجدانهای بشری بیدار شده و امت اسلامی امروز وظیفه بسیار سنگینی را به عهده دارد. وظیفه سنگین آن است که این بیداری وجدانهای بشری که به برکت خون مطهر شهیدان و به برکت تبیین جهادگران و مجاهدان عرصه بیان و تبیین روشنگری هایی که انجام شده ایجاد شده، این باید هم حفظ بشه هم ارتقا پیدا کنه. بدانن امروز به سر بشریت چی میارن اشرار دنیا، تلاش کردن که مجاهدان و مدافعان وطن را در عالم شرور معرفی کنن، اما امروز بر عالم روشن شده که مرکزیت همه شرارت ها در عالم امریکاست. امروز روشن شده مرکز همه اشرار در عالم امریکا و حکومت‌های بعضی از حکومت‌های غربی هستند که امروز حامیان رژیم قاسب اسرائیلند. پرچم دفاع از فلسطین رو امام برافراشت. رهبری فرزانه انقلاب نسبت به فلسطین و حمایت از فلسطین در این سالها ذره عقب نشینی نکردند، همواره تأکید کردند در مقابل آنانی که دنبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند، که اونایی که دنبال عادی سازی بودن هم دنبال بودن که یک حاشیه امنی برای خودشون یا حاشیه امنی هم برای رژیم صهیونیستی درست کنن. بارها اعلام شد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی امنیت ساز نیست، نه برای کشورهای منطقه نه برای رژیم صهیونیستی، به هیچ عنوان امنیت ساز نیست. الان کسی تو عالم جرأت میکنه سخن از عادی سازی بگه؟ خود کشورهایی که عادی سازی کردن جلوی امت خودشون میتونن سرشونو بلند کنن، جلوی ملت خودشون و مردم خودشون میتونن سرشونو بلند کنن. و امروز باید با تمام وجود از لبنان قهرمان، از سوریه قهرمان، از عراق قهرمان، از یمن که شجاعانه امروز در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده، با همه وجود باید تقدیر و تشکر کرد. شکر الله مساییکم الجمیله. باید بارک الله گفت. یمن شجاع مقتدر غیرتمند امروز داره دفاع میکنه از مردم مظلوم فلسطین و مردم مقتدر فلسطین. این شجاعتش مورد تقدیر امت اسلامی است و ایستادگیش در مقابل رژیم صهیونیستی. من معتقدم اگر زمینه پیدا کنند در امت اسلامی مردم همه این کشورهایی که نمایندگانشون اینجا حضور دارن، خواهید دید لشکرهایی به طرف فلسطین آماده هستن برن برای دفاع از مردم و بودن در کنار مردم فلسطین. زمینش نیست. امروز امت اسلامی امتی است که آماده است برای دفاع از فلسطین. موضوعی که امروز اهمیت بسیار داره این که باید چهره امریکایی ها و چهره کشورهای حامی رژیم صهیونیستی بیش از پیش بر مردم خود اون کشورها و بر مردم جهان روشن بشه که اینها فقط از حقوق انسان به عنوان یک حربه استفاده کردن برای فشار بر کشورهای مستقل در دنیا. حقوق بشر یه دستاویز شده برای فشار آوردن بر امت اسلامی و کشورهای مستقل. و امروز اونچه که مردم فلسطین رو روی پا نگه داشته قدرت ایمان حسبنا الله و نعم الوکیل، این قوت ایمانه. اونچه امروز موجب پیروزی فلسطین شده آن است که اتکالشون به خداست. ان الله على كل شيء قدير الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هدایت الهی است. چه چیز اون جوان فلسطینی رو تو صحنه نگه داشته؟ اون مادری که 4-5-6 فرزندش رو از دست داده تو صحنه نگه داشته؟ فقط اتکال به خدا و اعتماد به نفس و اعتماد به داشته هاشون که داشته این ملت داشته بسیاری است. امروز وظیفه امت اسلامی از همه مذاهب و فرقه ها و ملت ها دفاع جانانه از فلسطین با همه ظرفیت. راستی اگر کشورهای اسلامی اونچنانی که رهبری بارها تاکید فرمودن با هم اتحاد می داشتن، ما شاهد این میزان از قتل و کشتار توسط رژیم ظالم ستمگر اسرائیل بودیم؟ راستی اگر کشورهای اسلامی به ندای وحدتی که رهبری بارها این فریاد رو زدن، کشورهای اسلامی در مقابل دشمنان با هم متحد باشن، در رابطه با اشتراکات بسیار در کنار هم قرار بگیرن، جرأت میکرد رژیم صهیونیستی اینقدر جنایت بکنه؟ راستی اگر اون روزی که جنایت اسرائیلی ها در سرزمین فلسطین و غزه شروع شد، تمام معادلات و روابط اقتصادی کشورهای اسلامی قطع میکردن نسبت به فلسطین، باز شاهد تداوم این جنایت ها بودیم؟ حتما وضعیت متفاوت بود و باید کشورهایی که روابط دارن جواب بدن نزد خداوند متعال. اگر به خدا معتقدن، جواب بدن به وجدان بشری و جواب بدن اونهایی که به تاریخ معتقدن، باید به تاریخ جواب بدن، باید در مقابل تاریخ جواب بدن راستی چه شده که و چه پاسخگویی میتونن داشته باشن نسبت به امت اسلامی و نسبت به این میزان از ظلمهایی که انجام شده و اونها قدرت بازدارندگی داشتند و نکردن و از این قدرت بازدارندگی استفاده نکردن. ولی امروز جریان فلسطین 100 روز ازش میگذرد. دادگاه بین المللی تشکیل شده. بسیار رژیم صهیونیستی و امریکایی ها تلاش دارن این دادگاه را از مسیر خارج کنن. من به حقوقدانان اون دادگاه پیام میدم، امروز در مقابل خداوند متعال اولا و در مقابل وجدان بشری ثانیا و در مقابل تاریخ و آینده، اگر به تاریخ معتقدید، به خدا اعتقادی نداری، ثالثا باید پاسخگو باشید. این ظلمی که بر بشریت رفته، این ظلمی که بر حقوق انسان رفته، اگر دادگاه اون چه اجرا بشود بحث بعدی است، دادگاه حکم عادلانه بدهد، یقین بداند سربلند امت اسلامی و جهان بشریت از او تقدیر خواهند کرد. ولی اگر خدای نکرده دستشون بلرزه، اگر خدای نکرده تحت تأثیر قدرت امریکایی ها و قدرت غربی ها و قدرت ها و ثروت و قدرت قرار بگیرند، بدانند که پاسخگو نخواهند بود. انتظار این اجلاس، انتظار جهان بشریت از این دادگاه حکم عادلانه است و محکومیت رژیم قاسب صهیونیستی که اینقدر ظلم کرده بر مردم فلسطین و بشریت. چون امروز طبق تعریفی که نظامات حقوقی دارد، اون چه رژیم صهیونیستی انجام داده هم مصداق جنایت علیه بشریته، هم مصداق جنایات جنگی است، هم مصداق نقض حقوق انسان است. همه این موارد و همه این مصوبات نقض شده. انتظار از این دادگاه و انتظار از همه حاکمان و همه کسانی که ظرفیت‌های جهان بشری بخشی به اعتبار ملتی، به اعتبار اقلیمی در اختیارشون هست، این است که نسبت به این قضایا حتما عکس العمل مناسب داشته باشند. بله، ممکنه چندی دیگه اونا یه اعلامی بکنن، بگن نظر ما هم همین بوده، این کفایت نمی‌کنه. عمل صالح کار در زمان خودش انجام دادنه، در زمان خودش انجام دادن میشه عمل صالح، میشه کار به موقع، میشه زمان شناسی. انتظار از سازمان ملل متحد و از تمام مجامع بین المللی این بود که در زمان خودش اقدام میکردن و نکردن. تأسف بود جنایت، بالاتر از این تأسف حمایت از این جنایت بود، بالاتر از این تأسف، بالاتر این که تمام مجامع بین المللی، اتحادیه عرب، کنفرانس اسلامی و دیگر کشورها و سازمانهای جهانی کارآمدی خودشون رو در مقابل این جنایت هولناک از دست دادند، تحت فشار امریکایی‌ها و تحت فشار غربی‌ها. و انتظار امت اسلامی آن است که در ادامه راه بازگشتی بکنند همه اون مجامع و وظیفه خودشون رو نسبت به فلسطین مقتدر و مظلوم انجام بدند. یقین بدانید و یقین می‌دانیم این نوید الهی است، این نوید الهی است که پیروزی از آن فلسطین خواهد بود و نابودی از آن رژیم صهیونیستی. ممکن است دیگران این را بسیار دیر و بسیار دور بپندارند، ما این امر را بسیار نزدیک شدنی و انشالله در زمان خود ما و حیات ما خواهیم دید انشالله نابودی رژیم ستمگر اسرائیل رو و انشالله پیروزی مردم مقتدر و عزیز فلسطینی رو. یاد همین شهدا رو، جانبازان رو، ایثارگران رو گرامی می‌داریم و یک بار دیگه ادای احترام می‌کنم به همه مهمانان عالی قدر که در این نشست با شکوه مهمان جمهوری اسلامی هستند و در این نشست شرکت کردند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله.